بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: المؤمن من طهر قلبه من الدنية المؤمن من طهر قلبه من الدنية. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، مؤمن کسی است که دلش را از زشتی ها و از پلیدی ها پاک سازد، مؤمن کسی است که دلش را از زشتی ها و پلیدی ها پاک سازد. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث و الرابع و الاسلام و بذل الجزیه. فمتى اسلم الكافر حرم قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الاسر الموجب للتخییر. حتی لوکان بعد الاسر الموجب للتخییر بین قتله و غیره او بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعده بالقتل ولو کان بعد حکم الحاکم بقتله و اخذ ماله و سبی ضراری سقط القتل و بقی الباقی و کذا اذا بذل الکتابی و من فی حکمه الجزیت اما یعتبر معها من شرائط ذمته و یمکن دخوله فی الجزیت لان عقدها لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه. الخامس المهادنة وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نسبه لذلك ما من يجوز قتاله على ترك الحرب مدة معينة به عوض و غیرهی به حسب مایراه الامام و قلتن. بحثی که داشتیم راجع به مواردی که قتال و ترک قتال لازم است. مورد اول کسانی که قتال با اونا ترک می شود که در امان مسلمین باشند. اگر در صورتی که در امان مسلمین واقع شدند، حالا امان دهنده امام باشد یا مسلمین، در این صورت ترک قتال لازم و واجب. مورد دوم جایی که ترک قتال لازم و واجب بود، اون جایی که اونها نازل و فرود بیان بر حکم امام یا کسی که امام او را انتخاب کرده است. مورد سوم که قتال از اونها ترک می شود از کفار حربی اسلام است. اگر اسلام اختیار کردن واجب ترک قتال. مورد چهارم همون جاییست که بذل جزیه کنند، یعنی اگر چنانچه جزیه را و عمل به شرایط ذمه شد و مال الجزیه را دادن، چه به امام المسلمین چه نائب امام، در این صورت هم واجب ترک قتال. فرمود هرگاه اگر کافر اسلام اختیار کرد، در این صورت قتالش مطلقا حرام است. حالا چه قبل از اسیر شدن که بعد از اسیر شدن، حتی اگر این اسلامش بعد از اسیر شدنی باشه کن اسیر شدن موجب می شود برای اینکه مخیر باشن، تخییر بین کشتنش که او را بکشن یا غیر کشتن او را رق قرار بدهن، یا بعد از حکم حاکم بر او، مثلا حاکم حکم کرده درباره این شخص کافری که اسیر شده، بعد حکم کرد بعد از اسیر شدن به کشته شدنش، اگر اسلام اختیار کرد در این صورت قتل از او برداشته میشه، و اگر این بعد از حکم حاکم باشد، حاکم حکم به قتلش کرد و بعد از اخذ مالش باشه، اگر این اسلامش بعد از حکم حاکم شد یا بعد از اخذ مالش شد یا بعد از اسیر شدن بچه هاش شد، در این صورت خوب قتل ساقطه دیگه، از او قتل برداشته می شود. و اما اون بقیه و شرایط دیگری را که گفته شد، اون شرایط دیگر به حال خود باقیه. و همچنین کتابی یا کسی که در حکم کتابیه، اگر بذل جزیه کرد یا اون چه که با اون جزیه از شرایط لازم بود و معتبر بود اگر کتابی انجام داد، در این صورت هم باز قتل ساقط، به جهت این که وقتی که اینها عمل به شرایط ذمه کردن در پناه، در حکم اینه که اینها در پناه اسلام هم. وقتی که در پناه اسلام واقع شدن دیگه کشته شدن اونها برای مسلمین جایز نیست. پنجم از اون اموری را که باز در اینجا بحث می شود، برای افرادی که قتال از اونها ترک میشه و برداشته میشه، در صورتی را که مهادنه کنن، یعنی مصالحه کنن با امام علیه السلام یا کسی که از طرف امام تعیین شده است، در این صورت اگر مصالحه کنن بر ترک حرب و جنگ مدت معینه، باز قتال از اونها ترک می شود. حالا ترک حرب و محارب مدت معینه چه به عوض باشد چه به غیر عوض، یه مرتبه امام المسلمین با اونها قرار می کنه که ما با شما جنگ نمی کنیم، به شرط این که شما این مقدار مال بدهید، یا نه اصلا امام با اونها صلح کرده است ولو اینکه عوض در مقابلش چیزی نگرفته، به حسب اون چی که امام علیه السلام امام معصوم رأی میدهد بر طبقش عمل میشود. خو این مدتی که ترک حرب میشه چقدر مدتش باشه؟ فرمان اکثرش 10 ساله، اما زیادتر از 10 سال جایز نیست. حالا مطلقا اهم از این که مصلحتی در اونجا باشه و اهم از این که مصلحتی نباشه و هم از این که ذمی بذل جزیه بکند یا ذمی بذل جزیه نکند، دیگه بیش از 10 سال دیگه مدت قتال را بیشتر جایز نیست ترکش. کما این که جایزه کمتر از 4 ماه مثلا مدت قرار بده، ولی مدت 4 ماه نباشه. کمتر از 4 ماه هم ادعای اجماع کردن به فرمان جایز. خب نتیجتا اگر چنانچه ما بین 10 سال و این مدت اقل که 4 ماه باشه، در این بین اگر مصلحتی در بین باشه، خب مثلا 8 ماه یا 8 سال ترک قتال بشه، اگر مصلحتی در بین باشد به حسب مصلحت مانعی نداره. خب این مصالحه کردن امام یا کسی که از امام از طرف امام معصوم تعیین شده جایز هست با مصلحت برای مسلمین، در صورتی که برای مسلمین مصلحتی باشه. حالا اون مصلحت برای مسلمین یه مرتبه اینه که مسلمین عددشون کمه، الان آمادگی قتال و کفار حربی ندارن، یا نه امید دارن مسلمان ها امید دارد یا امام المسلمین اسلام اون کفار را با صبر، یعنی اگر چنانچه صبر کنن تا یه مدتی، خب از اینجا احتمال قوی میدن که اونها مسلمان بشن، تسلیم بشن. یا نه احتمال این که به وسیله همین مدت اینا امتحان بشن، چیزی که حاصل میشه بو استزاد که اینا در ظرف این مدت معلوم میشه تسلیم میشن، اسلام میارن یا اسلام نمیارن. باز فرع دیگر اینه که در اون جایی را که معاهده در صورتی که جایز باشه، گاهی هم هست که این معاهده واجب میشه، اون جایی که مسلمین احتیاج به این معاهده یعنی به این مصالحه داشته باشن گاهی مباح میشه، اونجایی که برای مجرد مصلحته ولی به حد احتیاج نرسیده. حالا اگر آمد و مصلحت در بین نباشه، میخوان کفار با مسلمین مصالحه کنن مثلا با امام المسلمین، اما مصلحتی برای مسلمان ها در بین نیست، اگر در صورتی که مصلحت در بین نباشد، خب در این صورت فرمان اگر منتفی شد مصلحت، منتفی می شود صحت، یعنی در این صورت دیگه باز اون معاهده جایز نیست. از این فروعاتی که داشتیم، این فروعات راجع به مواردی بود که بر افرادی که ترک قتال از مسلمان ها با آنان لازم بود و در بعضی از موارد هم که فرمودن ترک قتال واجب است. این فصل دوم. فصل سوم درباره غنیمت، یعنی اموالی را که مسلمان ها به سبب جهاد در راه خدا جهاد نمودن به دست میارن، آیا این اموال حکمش چیست و این اموال را به نحو غنیمت کی میتواند تصرف کند؟ فرمود فصل سوم در غنیمت. اصل اون غنیمت اون مالی است که اکتساب میشه. ولی مقصود در اینجا از این غنیمت اون مالیست که فئه و گروه مجاهدین بر سبیل غلبه به دست میارن، اون جمعیتی که جهاد میکنن در راه خدا به وسیله قهر و غلبه به دست میارن، اون به اصطلاح غنیمت میگوین. نه اینکه به اختلاس به دست آورده باشن، یعنی به طوری که مال را از اونها به نحو خود گرفته باشن، یا حیله‌ای به کار برده باشن، یا غفلتاً اونها غافل بودن اموال کفار را به دست آوردن مسلمان ها، یا مسلمان ها از اونها سرقت کردن. نه، اگر این طور شد بالا همون کسی است که مال را به دست آورده. و همچنین مالی نباشه که به انجلا، یعنی اهل اون مال دیگه ترک کردن و رها کردن، اهل مال از اون مال دست برداشتن بدون قتال، مالشون ول کردن و رفتن. حالا مسلمان ها اموال اونا رو به دست بیارن، جمع‌آوری کنن، اون اموال هم باز حکم غنیمت رو نداره. ولی اموالی که اهلش انجلا کردن، یعنی رها کردن و ترک کردن و برای صاحبش، صاحبان مال دیگه نیستن، اگر مسلمین به دست آوردن مال امامه. و همچنین زنهاشون و بچه های کفار، اونها مملوک واقع می شوند به سبب اسیر شدن، در صورتی که جنگ ادامه داشته باشه، جنگ به پا باشه. و زنها در صورتی که با بچه ها اسیر شدن، اسیر از زنها، اسیر از بچه ها، اینا مملوک واقع می شوند در صورتی که جنگ قائم باشد و به پا باشد. خب اما مردهاشون چطور؟ اونهایی که به حد بلوغ رسیدن، اونها حتما کشته میشن، اگر چنانچه اونها هم گرفته شدن، اسیر شدن، و حال این که جنگ باز ادامه داشته باشه، جنگ به پا باشه، مگر این که اسلام بیادن. وقتی که اسلام آوردن، در این صورت قتلشون ساقط میشه، دیگه کشته نمیشن، اون اسلام اختیار کردن. اما امام علیه السلام مخیر است، وقتی که اینا اسلام آوردن و جنگ به پاست، بین این که اونها را رق قرار بده، خب جز مملوک عبید و اما قرار بده، اون مردها را مملوک قرار بده، یا منت بر اونها بگذاره همونطور راهاشون بکنه، یا نه فدا، یعنی اگر کفاره ای چیزی عنوان فدیه میخواد بده، اونها را مخیر از بین فدیه دادن، میتونه فدیه هم بده. بعضی از فقها فرمودن متعین است من بر اونها در اینجا، یعنی امام معصوم هم بر اونها منت بگذاره و اونها را رهاشون بکنه، برای اینکه در حال کفر استرقاقشون جایز نبود که اینها رو رق خودشون قرار بدن، چون کافرن. در حالی را که اسلام اختیار کردن، پس به طریق اولا این حرف را بعضی گفتن، اما می فرمان این حرف مورد اشکاله، برای خاطر این که رق قرار ندادن اونها در حال کف، این اهانت و بازگشت به چیزی است که او اعظم است از اون استرقاق که همون کشتنشون باشه. خب نه اینکه اکرام برای اونها باشه، اما بعد از اسلام آوردن اینجور نیست، به جهت اینکه اسلام منافات با استرقاق نداره. ممکنه یک کسی مسلمان باشه و بشه رقش هم قرار داد، رقیق مسلمان بشه. و اما امام علیه السلام امام معصوم، برای او گفتیم مخیر است، در جایی که جایز کشتنشان امام مخیره، به اختیاری که خودش داره، بین این که میل خودش، اشتها و میل خودش، بین این که گردن اونها رو بزنه یا قطع کنه دسته های اونها را، قطع کنه دسته های اونها را یا قطع کنه فاهای اونها را و واگذار کنه اونها را حتی تا اینکه اونها بمیرن. خوب اگر اینطور اتفاق افتاد و الا اگر نشود، خوب امام باز اختیار این معناره داره که سرعت بر اونها کنه به مرگشون. حالا اگر آمد و این کفار گرفته شدن، اسیر شدن، بعد از آنی که جنگ دیگه تمام شده بوده، بعد از گذاردن جنگ اوزار و اسقال خودش را، یعنی جنگ اگر به پایان رسیده باشه، بعد اینها گرفته شده باشن و اسیر شده باشن، اینجا حکم چطوره؟ می‌فرماد که اینجا در این صورت دیگه کشته نمیشن و امام مخیر است در میان اونها، البته به اختیاری که نظر و مصلحتی که در بین هست، بین این که منت بر اونها بگذارن یا اونها را فدیه قرار بده به حسب اون چه که ما مصلحت میدونه، یا اونها را مخیر بین این که رق قرار بده، استرقاقشون بکنه، طلب رقیه، حالا حربی باشن یا کتابی. خب و در هر جایی که مصلحت معتبره و شرطه، خب تخییر ثابت نمیشه، محقق نمیشه، مگر با اشتراک این سه: منت گذاشتن، فدیه دادن، استرقاق نمودن. خب در اون موارد الاسواه، که یعنی چه منت بگذاره، یعنی امام راهاشون، چه رقشون قرار بده، چه به عنوان فدیه، عنوان کفاره اونها را ادا بکنه، امام مخیر است بین هر یک از این سه کار. و الا و اگر در صورتی را که معتبر ندانیم ما، در این صورت مصلحت را بگیم امام نظر خودشه، متعین اونی که راجحه، حالا یکی باشه یا زیادتر باشه از این جهت فرق نمی کنه. حالا اگر اونجایی که امام اختیار کرد فدیه دادن یا استرقاق را، آیا این فدا داخل در غنیمت هست؟ می‌فرماد بله داخل در غنیمته، کما اینکه اگر کسی را استرقاق کنه ابتداعا، باز در اون غنیمت داخل از زنها و از اطفال، اونم حکمش همینه. حالا اگر چنانچه فرع دیگر، اگر یک اسیری عاجز از راه رفتن شد، آیا ببینیم جایز قتلش؟ اگر مسلمان ها بخوان اون اسیری که نمیتونه حالا دیگه راه بره، عاجز شده، مسلمان ها براشون جایز نیست قتل و کشتن اون اسیر از کفار، به جهت اینکه نمیدانن که امام درباره اونها چه تصمیمی میگیره که نوقل چه نحوه هست. و اما امام علیه السلام این اختیار رو داره که میتونه اونها را ولو اسیر شدن بعد از اسیر شدن بکشه، و این حکمش مانند زانی محسن میمونه، همونطوری که زانی محسن قتلش برای امام جایزه، برای هر فرد فردی جایز نیست. خب اینجا هم همینطوره، امام بعد از اسیر شدن این کافر عربی که حالا عاجز از راه رفتنه میتونه بکشه، میتونه رهاشون بکنه. اما مسلمان که نمیدانه، چون نمیدانه مسلمان، در این صورت برای مسلمان این حکم جایز نیست. حالا اگر آمد و مسلمانی قبل از آنی که به امام مراجعه کنه این کافر اسیر شده رو کشت، آیا قصاص داره، دیه داره یا کفاره داره؟ میفرمه قصاص نداره، چون روایت هم داریم برای خاطر اینکه روایت مضمونش اینه که مسلمون را لا یقتل المسلم و بالکافر، مسلمان در مقابل کافر کشته نمیشه، یم نداره کفار، اگرچه گناه کرده چون باید به اذن امام کشته باشه، این از امام اجازه نگرفت. و همچنین اگر بکشد بدون اینکه عاجز باشه، اسیر شده ولی عجز نداره، اما هنوز به امام نرسونده که حکمش از امام تعیین بشه، او را کشته، کافر رو این مسلمان کشت. اینجا هم باز می‌فرمان کفاره ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث و الرابع و الاسلام و بذل الجزیه. الثالث و الرابع و الاسلام و بذل الجزیه. فمتا اسلم الکافر و حرم قتاله مطلقا حتی لو کان بعد الاسر الموجب للتخیر بین قتله و غیره. سوم، از اون اموری را که درباره کسانی که ترک قتال اونها لازم اسلام است. چهارم، بذل جزیه است. فرمود از سال سوبر رابه سوم و چهارم اسلام و بذل جزیه است. فمتا اسلم الکافر و حرم قتاله مطلقا، پس در وقتی که اسلام آورد کافر، حرام است قتال اون مسلمان، اون کافری که اسلام آورده مطلقا، یعنی چه بعد از اسیر شدن چه قبل از اسیر شدن. حتی لو کان بعد الاسر الموجب للتخییر، حتی اگر بوده باشه این اسلامش بعد از اسیر شدنی که موجب مرا تخییره، بعد از اسیر شدنی که موجب مرا تخییره بین قتل اون کافر و غیره، یا غیر قتل که او را استرقاقش قرار بدن، رق قرار بدن، او بعد تحکیم الحاکم علیه، یا بعد از حکم نمودن حاکم بر علیه اون کافره، حاکم حکم کرد و بعد از حکم حاکم اسلام اختیار کرد، اینجا هم باز نمی کشنش. خب او بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعده بالقتل، پس حکم کرد اون حاکم بعد از اون اسیر شدن به قتل که این باید کشته بشه، اگر اسلام آورد این کشته شدن از او برداشته میشه. ولو کان بعد حکم الحاکم به قتلهی و اخذ مالهی و سبی ضراری سقط القتل، اگر اون اسلامش بعد از حکم حاکم باشه به قتلش که گفته باید این رو کشته بشه، و بعد از گرفتن مالش و بعد از اسیر شدن بچه ها سقط القتل، اما قتل دیگه از این شخص ساقط، و بقی الباقی، اما باقی میماند، اون بقیه قتلش میره کنار، مالش، مال مسلمان ها، بچه‌هاش اسیر شدن در حکم مملوک. هم به جهت این که این بعد از حکم حاکمه. و کذا ازا بزل الکتابی و من فی حکمی الجزیت، و همچنین است، یعنی قتل ساقط میشه در وقتی که بعض کند کتابی اهل کتاب و کسی که در حکم کتابیه، بنابراین که بگه مجوسی در حکم کتابی جزیه را، و ما یعتبر ما ها من شرایط ذمه، و اون چی که معتبر است با اون جزیه از شرایط ذمه ای که قبلا حکمش گذشت. و یمکن دخوله فی الجزیه، و ممکن است که این بذل کتابی بگیم در حکم در جزیه داخلی دیگه. وقتی که میگفتیم جزیه بده، یعنی اون چه که در جزیه معتبره اینجا معتبر. میفرماد که و کذا اذا بذل الکتابی و من فی حکمهی، و همچنین قد ساقط میشه در وقتی که بذل کنه کتابی و کسی که در حکم کتابی جزیه را، و اون چه که معتبر است با اون جزیه از شرایط ذمه. و یمکن دخول اون بذل کتابی در جزیه، لان عقد عامنه، که عقد اون جزیه لایتم تمام نمیشود الا به، مگر به اون بذل نمودن، فلایت حقق بدونه، پس محقق نمیشود اون جزیه، یعنی شرایط ذمه، بدونهی یعنی بدون اون بذل، تا بذل محقق نشود محقق نمیشن اون عقد ذمه، بدونهی یعنی بدون بعض. الخامسو المهادنتو، پنجم از اون اموری را که باز باعث میشه که قتال ترک میشه و واجب ترک نمودن، مهادنه هست. مهادنه عبارت از اون صلحیست که کفار با امام مسلمین یا کسی که از طرف امام منصوب شده است، اون مصالحه را معاقده تعبیر می کنن. الخامس المهادنه، مهادنه مصالحه است، ولی اینجا اون عقدی که کفار با امام مسلمین، پیمانی که می بندن برای این که تا مدتی این جنگ ترک بشه، او را مهادنه می گن. الخامس المهادنه تو، یعنی مصالحه نمودن کفار با امام مسلمین یا نائب خاصش. و ایل معاقده تو من الامام علیه السلام او من نسبه لذلك، و اون مهادنه عبارت از اون عقد و پیمانی است که از ناحیه اون عقد بستن است که از ناحیه امام علیه السلام یا کسی که منصوب از طرف امام است، لذلك برای این عقد معادنه، عقد صلح، من یجوز قتال، با کسی که جایز قتال او، یعنی کشتنش، مثل کفار حربی، خب مصالحه کنن، عقد و پیمان ببندن، علا ترک الحرب مدتا معینه، بر ترک حرب و جنگ در یه مدت معینه، بگن مثلا تا 10 سال دیگه جنگ بین ما و شما واقع نشد، حالا به عوض این و غیره، حالا ترک هر مدت معینه به سبب عوض باشه، مثلا امام معصوم میگه ما 10 سال جنگ ترک میکنیم، سال اینقدر بدید، مثلا سالی 10,000 دینار بدهید، یا غیره، یا به غیر عوض باشه، اگه ترک حرب میشه در مدت معین، عوضم در بین نباشه، به حسب ما یراه الامام قلنتن، به حسب اون چیزی که رأی میدهد او امام، خوب قلنتن، از جهت این که کم حساب بشود، یعنی مدت کمی ها، و اکثرها 10 سنین، اکثر اون مدت فرمان 10 سن، فلا تجوز زیادت آنها مطلقا، جایز نیست اون مدتی را که معاهده میشه زیادتر از اون 10 سال مطلقا، مطلقا سوا این که مصلحت در بین باشه و نباشه، سوا این که ذمی بذل کنه زیاده بر این را یا بذل نکنه. کما یجوز اقل من 4 اشهر نجمان، کما اینکه جایز است این مهادنه و مصالحه کمتر از 4 ماه باشه به اتفاق فقها. و المختار و جواز ما بینهما علا حسب المصلحه. اما اونی که مختار شهید ثانی میفرما جایزه، ما بین اون اقل و اکثر، یعنی 10 سال گفتیم اکثرش، اقلش هم 4 ماه. خب مختار جایز، ما بین اقل و اکثر علا حسب المصلحه، بر حسب مصلحت میتونن مثلا 10 سال رو 5 سال قرار بدن و مصالحه بر 5 سال کنن بر ترک حرب، یا مثلا 4 ماه را 10 ماهش کنن. بین 10 سال و 4 ماه میتوانن در این بین هم به اقتضای مصلحت مصالحه و معاقده قرار بدن. و هی جایزتون مال مصلحه للمسلمینه، و اون معاقده جایز هست با مصلحت برای مسلمین. اگر مسلمانان مصلحت دانستن یا نه برای مسلمان ها مصلحت باشه، خب میشه معاقده جایز. و هی و اون معاقده این مصالحه جایز است با مصلحت برای مسلمین. حالا کجاست که برای مسلمان ها مصلحت داره؟ لغلته مثل این که مسلمان ها، ولی کمی اون مسلمان ها، او رجا اسلام هیم یا امید میره اسلام اون کفار مع صبر. اگر چنانچه مدتی مسلمان ها صبر کنن و جنگ نکنن، اونا اسلام اختیار بکنن. او رجا یا با امید اسلام اون کفار مع صبر، یعنی با صبر مسلمین. او ما یحصلو به الاستهزار استظهار، یا چیزی که حاصل می شود به سبب اون چیز استظهار، یعنی امتحان نمودن، که ما اگر یه مدتی صبر کنیم می فهمیم که این کفار تسلیم می شن بدون جنگ یا تسلیم نمی شود. استظهار یعنی امتحان نمودن. ثم مع الجواز قد تجب محاجت المسلمین اله، سپس با جایز دانستن اون معاقده و مصالحه، گاهی واجب می شود اون معاقده با احتیاج مسلمین به سوی معاقده. اگر مسلمان های احتیاج به صلح دارن، مثل اون جایی که جمعیتشون خیلی کمه، کفار جمعیتشون زیاد، اینجا احتیاج دارن مسلمان ها به سوی مصالحه، باید مصالحه کرد. ثم مع الجواز، با جواز معاقده، قد تجب، گاهی واجب میشه اون معاقده، ما حاجت المسلمین الیها، با احتیاج داشتن مسلمان ها به سوی اون معاقده. لقد تباه، گاهی هست که این معاقده مباه، لمجرد المصلحه التي لا تبلغ حد الحاجه، برای مجرد مصلحت اون چنانی که نمیرسد به حد احتیاج. نه، مسلمان ها اینقدر احتیاج ندارن که حتما مصالحه واقع بشه با کفار، اما اگر مصالحه بشه به ضرر مسلمان ها نیست، اینجا مباح. وقت توباه، گاهی مباح می شود اون معاقده و مصالحه، برای مجرد مصلحت اون چنانه که نمی رسد به حد احتیاج. اگر به حد احتیاج باشه و به نفع مسلمان ها باشه میشه واجب. ولو انتفعت، خب اگر منتفی شد مصلحت، یه جا میخوان معاقده کنن و مصالحه کنن کفار که برای مسلمان ها هیچ مصلحتی نیست، اینجا صحت این معاقده از بین میره. ولو انتفعت، اگر منتفی شد اون مصلحت، در این صورت انتفعت صحت، منتفی میشد صحت اون معاقده و مصالحه. الفصل الثالث فی الغنیمت، فصل سوم در غنیمت، که فصل اول افرادی که فی من یجب قتال و کیفیت قتال و شرایط ذمه، فصل دوم درباره افرادی را که ترک قتال باید با اونها بشه، فصل سوم فی الغنیمت، فصل سوم درباره غنیمت. غنیمت چیه؟ میخوند و اصلها المال و المکتسب، اصل غنیمت اون مالی که کسب میشه اوره غنیمت میگه. و المراد هنا، اما مراد در اینجا از اون غنیمت، ما اخذت هلفعت المجاهدت و علا سبیل الغلبه. و مراد از غنیمت در اینجا یعنی در باب جهاد اون چیز که اخذ کرده و گرفته او را فعه و گروهی که جهاد کننده هستن بر سبیل غلبه، که مسلمون ها بر کفار غلبه پیدا کردن و مالی را از کفار به دست آوردن، لا باختلاسین، نه به سبب حیله و غفلت دشمن. اختلاس تا یه وقتی اون کفاره کافره رو برگردونده، این مسلمان یه چیز از اون ور داشته، این رو اختلاس تعبیر میکنن، به حساب چابلوسی و غفلت طرف مقابل. لا باختلاسن، نه به سبب اختلاس و حیل زدن بر دشمن، و سرقتن، یا به سبب دزدی کردن از مال دشمن. خب حالا اگر یک کسی اختلاس کرد، دزدی کرد، فانه لآخذهی، پس به تحقیق اون مال برای گیرنده شه، یعنی اون کسی که گرفته مال، چون مال غنیمت یه حکم خاصی داره که این مالی که به وسیله سرقت از اونها گرفته میشه اون حکم رو نداره. فانه پس به تحقیق اون مال لآخذهی، مال گیرنده اون ماله. ولا بین جلاء اهلهی، و همینطور به ترک نمودن اهل مال، اهل اون مال از اون مال به غیر قتال نباشه. اگر مثلا یه عده کفار اینجا بودن بدون اینکه جنگ واقع بشه، این مالا رو واگذار کردن و ترک مثلا مکان کردن، مالاشون مون اینجا، این مال حکم غنیمت رو نداره، بلکه مال امامه. ولا بین جلا اهلی، و همینطور به سبب ترک نمودن اهل اون مال از اون مال نباشه به غیر قتالین، فانه للامام، پس به تحقیق اون مالی که اهلش رها کردن و بدون جنگ رفتن مال امامه. و تملک النساء والاطفال بالسبیه، و مملوک واقع می شود زنها و بچه ها به سبب اسیر شدن، و این کانت الحرب قائمتن، اگرچه اینکه جنگ به پا باشه، قائم باشه، یعنی جنگ ادامه داشته باشه و جنگ تمام نشد، و اگرچه حرب و جنگ قائمه باشه، به پا باشه. و ذکور البالغون یقتلون حتما، اما ذکور یعنی مردهای از کفاری که به حد بلوغ رسیدن، اینها کشته میشه و حتما، که این اخذوا و الحرب قائمتون، اگر اونها گرفته شدن و حال اینکه جنگ به پا باشه، در اینی که جنگ میکردن مسلمین با کفار، یه عده از کفار اسیر شدن، اون اسرا اونها کشته میشه، اگر گرفته شدن و حال اینکه جنگ قائم باشه، الا یست، مگر در صورتی که همونهایی که گرفته شدن اسلام اختیار بکنن، فیسقط و قتلهم، پس ساقط میشه کشتن اون کفار و ذکوری که گرفته شدن. و یتخیر الامام حین اذن بین استرقاقهم و المن علیهم و الفدائه و الفدائه، مخیر است امام علیه السلام، امام معصوم، در این هنگامی را که اونها اسلام آوردن و گرفته شدن، جنگ هم بپاد، بین این که اونها را رق قرار بده، یعنی حکم مملوکی بر اونها بار کنه، مملوکی این استرقاق و رق قرار دادن اون کفار، یا منت بر اونها بگذاره که اونها را اصلا رهاشون بکنه، منت گذاشتن بر اونها به عنوان تخلیه سبیل را کردن، یا بله فدائه، و مخیر بینی کنه فدیه بده، یعنی به عنوان کفاره و عوضی که میخوان یک فرد از رق را آزاد کنن فدیه بدن، اینجا هم فدیه بده. و الفدائه و باز مخیر است امام بین فدیه دادن این کفاری که جنگ بپاست و اینها دستگیر شدن. و قیل یتعین المنو علیه اونا، بعضی گفتن متعین است منت گذاشتن بر اون کفار از ذکور در اینجا که جنگ بپاست، لعدم جواز استرقاق مال الکفر، که جایز نیست رق قرار دادن اونها را در حال کفرشون. فمع الاسلام اولا، با اسلام آوردن اولویت داره که بگیم استرقاقشون جایز نباشه. وفیه که این حرف درست نیست، ان عدم استرقاقهم حال الکفر، ها نه ان عدم استرقاقهم حال الکفر آنتون و مسیرون الى ما هو اعظم منه. و در این حرف آقا اشکال اینه که استرقاق قرار ندادن و رق قرار ندادن اون کفار در حال کفر، این اهانت و خاریه و بازگشت به سوی چیز بزرگتر از اینه که اگر رق قرار ندادن اینا رو میکشن، که این استرقاق خوب اونی که مهمتر از اینه چی؟ قتله. لا اکرام و نه که اکرام باشه، فلا یلزم مثل هو بعد الاسلام، اما لازم نمیاد مثل این، یعنی مثل این مسیر به اهانت، به سوی اهانت بعد از اسلام، یعنی بعد از اسلام دیگه بازگشتش به اعظم از او، از اون استرقاق نیست. قبل از اسلام خب میشه اینا رو کشت، خب کشتن سخت‌تر از استرقاق کردنه، اما بعد از آنی که اسلام آوردن در این صورت خب قتل از اونا برداشته میشه. فلا یلزم مثله، پس لازم نمیاد مثل اون اهانت، یعنی بازگشت به چیزی که اعظم از او بعد از اسلام باشه که اون اهانت. ولی ان الاسلام دلیل دوم، لان الاسلام لا ینافی الاسترقاق، این اسلام که منافات با استرقاق نداره، ممکنه مسلمان باشه و رقش هم قرار بده. به حیث و یجوز و قتلهم، حالا که قتلشون جایزه، امام چجور اینا رو بکشه؟ امام معصوم البته چجور بکشه؟ آیا گردنهاشون رو بزنه؟ دستاشون رو قطع کنه؟ پاهاشون رو قطع کنه؟ و همینطور واگذار کنه تا بمیرن؟ یا نه سرعت بشه بر اونها مو شمشیری بر اونها وارد کنه، فورا اونها رو از بین ببره؟ فرماد و حیث و یجوز و قتلهم، و در هر جایی که جایز کشتن اون کفاری که اسیر شدن. یتخیر الامام، مخیر است امام معصوم، تخیر شهوت، اختیار داشتن با میل، مراد از این شهوت یعنی اشتها و میلی که خود امام داره. تخیر شهوت یعنی اختیار داشتن با میل به اراده شخصی خودش، بین ضرب رقابهم، بین زدن گردن اون کفار را و قطع ایدیهم، و بین که قطع بکنه دستهای اونها را و ارجلهم و پاهای اونها را قطع بکنه، و ترکهم حتی یموتو، و واگذار نمودن و ترکهم، و بین ترک نمودن امام اونها را حتی یموتو، تا اینکه اینا بمیرن. این اتفاقه اگر اتفاق افتاد این ترک نمودن، و الا اجهز علیهم، و الا سرعت میکنه امام علیه السلام بر اونها به مرگشون، مثلا فرمون میده که فورا اینا رو از بین ببرید. و این اخذوا بعدن وزعت الحرب و اوزارها، حالا اگر آمدو همین مردهای از افرادی که به حد بلوغ رسیده بودن، اینها گرفته شدن، اما جنگ تمام شده بود، بعد از آنی که گذارده بود جنگ سنگینی های خودش، این کنای از این که یعنی جنگ دیگه به پا نبود و اسلحه های جنگی کنار گذاشته شده بود. و این اخذو، و اگر گرفته شدن اون ذکور بالغین، بعدن وزعت الحرب اوزارها، بعد از آنی که گذار کنار گذار جنگ، اوزار سنگینی های خود را، این کنایه از این که جنگ تمام شده بود، ای اسقا لها، یعنی سنگینی های خود، من از سلاح و غیر از اسلحه و غیر از سلاح و کنایتون ان تغذی ها، و این گذاردن جنگ وضع جنگ اسلحه خود را کنایه است از گذشتن اون حرب، یعنی حرب تمام شده. وقتی که جنگ تمام شده بود و اینا گرفته شدن و اسیر شدن، حکمی که و هوه و اون وضع حرب کنایه است ان تغذی ها، یعنی از گذراندن اون حرب. در این صورت اگر بعد از تمام شدن جنگ اونا گرفته شدن، لم یقتلو، کشته نمیشن. حالا که کشته نمیشن چه کار کنه امام با اینها؟ یا مخیره به اینی که منت بگذاره بر اونها، همونطور ولشون کنه، به اینی که نه اونها رو فدیه و عوض کفاره قرار بده، فدیه قرار بده و به عنوان فدیه رهاشون بکنه، یا به اینی که استرقاقشون کنه، رق و جزوه ممالی که خودش مملوکین خودش قرار بده. لم یقتل، کشته نمیشن. یتخیر الامام فیه، مخیر است امام در بین اون کفاری که گرفته شدن. تخیر نظرین، اختیاری که به نظر خودشه و مصلحت اینو مصلحت خودش، تخیر نظرین اختیاری که به نظر خودشه و مصلحتی که باز به نظر خودش برای مسلمان هاست، بین المن علیهم، بین منت گذاشتن برای اون کفار که راهشون، ولی فدا فدیه بده لانفوزیم، برای نفسهای مسلم، هر که کفاره بده کاره از این بنده ها فدیه بده به مال، یا فدیه بده برای انفس مسلمین به مالی که حسب و مایره و من المصلحت، در مقابل مال بی اقتضای اون چیزی که رأی میدهد او را امام از مصلحت یعنی صلاح میدونه. و همچنین امام مخیره ولی استرقاق رقبشون قرار بده، جزء ممالیک قرار بده، حربن کن، یعنی حربیان کن، حربی بوده باشن اون کفاری که گرفته شدن بعد از تمام شدن جنگ، هم کتابیین یا حربی نباشن و بلکه کتابی باشن. بنابراین امام این اختیار را دارد. و حیث تعتبر المصلحت هو لا يتحقق التخير الا مع اشتراك الثلاثه في حال استوا، بدون اون جایی که معتبر است مصلحت، که گفتیم مصلحتی در بین باشه که امام مصلحت بدون اینا را آزادشون بکنه یا رق قرار بده، یا این که اونها را فدیه بده. و حیث تعتبر المصلحه، در جایی که معتبر است مصلحت، لا یتحقق و تخییر، محقق نمیشه تخییر الا ما اشتراک سلاسته، مگر با اشتراک این ستا، منت گذاشتن، فدیه دادن و استرقاق، فیها در اون مصلحت علی السوا. که بگیم این سه چیز، منت گذاشتن و فدیه دادن و استرقاق، علی السوا مساوی و در هر سه مصلحته، هم در منت، هم در فدیه، هم در استرقاق. و الا اگر دیدیم مثلا در بعضش مصلحت هست و در بعضش مصلحت نیست، مثلا منت گذاشتن یه مصلحتی توش، کفار جلب قلوب میشن، ممکنه به طرف اسلام رو بیاورن. و الا توعین راجه، متعین است اونی که راجه، یعنی که مصلحت توش بهتره، واحدن درش بهتره. و الا تو این راج متعین میشه راج واحدن کنه، حالا اون راج یکی بوده باشه هم اکثر یا زیادتر باشه. مثلا میبینیم در منت راج هست یکی، میبینیم نه یه وقت در منت و فدا در هر دو میبینیم آقا رجحان وجود داره. و حیثو، حالا اون رجحان یه چیز باعث رجحان بشه یا چند چیز باعث رجحان بشه، از این جهت هم فرقی نیست. و حیث و یختار الفداء و استرقاق، و در جایی که امام اختیار میکنه فدیه دادن را، میگه این کفار برای فدیه خوب، یا نه در جایی که امام اختیار میکنه استرقاق اونها را که رق قرار بده، فید خلو زالکم فلغنیمه، پس داخل میشود این فدیه، این فدا استرقاق هم که عطف بر او بود، این فدیه یا استرقاق در قنیمه، یعنی این هم داخل در قنایم جنگیه. جنگ قنایم جنگی حکمش اینه که امام مصلحت میدونه بین مجاهدین تقسیم کنه، اینا را هم برای مجاهدین تقسیم میکنه. کما دخل من استرق ابتداعا فیها من النساء والاطفال، کما که داخل هست هر کسی که رق شده است ابتداعا، داخل در کجاست؟ داخل در غنیمته، از زنا و از اطفال. اونایی که استرقاق شدن از نسا و اطفال چطور داخل در غنیمتن؟ اینم که بعد از جنگ باز به دست آمده، اینم حکمش همینه. فرع دیگه، حالا اگر اینا رو اسیر کرده، میخوان حالا این اسیرها رو ببرن، اتفاقا یه اسیر عاجز شد نمیتونه راه بیاد، آیا غیر امام میتونه این اسیر رو بکشه یا نه؟ غیر امام حق کشتن نداره، اما امام حق داره، میتونه بکشد. ها همین اسیری که الان عاجز از راه رفتنه، مسلمان ها حرکت کردن، جنگ تمام شده، اسرا رو گرفتن داره میان، بعضی از اسرا ناتوان شدن نمیتونن بیان، اگر امام اجازه کشتنشون بده میتونن مسلمان ها بکشن، اگر اجازه نداد حق کشتن ندارن. ولو اجاز الاسیر الذی یجوز للامام قتلو عن المعش لم یجوز قتلو، اگر عاجز شد اسیر اون چنانه که جایزه برای امام کشتن اون اسیر، گفتیم امام حق داره که اسیر رو میتونه بکشه، حالا اگر عاجز شد اسیر اون چنانه که جایزه برای امام کشتنش، از مش یعنی نتونست دیگه راه بیاد، قدرت راه رفتن نداره، لم یجوز قتلو، در این صورت جایز نیست کشتنش، لعنه لا یدرا ما حکم الامام فیه به نسبت لانو القتل، یکیش همچنینه دانسته نمیشه چه چیز حکم کرده است امام درباره و به نسبه به سوی نو قد، نمیدونیم امام گفت گردنشو بزنی راهشون بکنی یا دست باشون رو قد بکنی تو بمیرن، یه جا چون مسلمون ها نمیدونن از این جدق ندارن بکنن، ولی ان قتله الال امام و به علتی که قتل این شخص و کشتن این شخص به دست امامه، و این کان مباح دم فی الجمله، و اگر چه این اسیر مباح دمه، یعنی دمش مباح فی الجمله، یعنی به نحو اجمال، ولو به نسبه به سوی امام علیه السلام باشه، نسبت به امام مباح دمه، امام میتونه گردنشو بزنه، اما هر کس نه، کزان المحسن، مثل اون کسی که زنای محسن کرده، خب زنای محسنه یکی از احکامش وجوب قتلشه، کی میتونه شخصی که زنای محسن کرده، مردی را که زن داشته رفته با یک زن اجنبیهی عمل نامشروع انجام داده، یا زنی که شوهر داشته رفته با یک مرد اجنبی تماس گرفته، که این را زنای محسنه تعبیر میکنن، کزان المحسن مانند زنای محسنه، اگر کسی زنای محسنه کرده باشه وجوب قتلش با امامه، هر کسی حق نداره او رو بکشه. و این ایزن و در این هنگام، فا این امکن حملو، اگر ممکن شد حمل اون اسی، خب ورش دارن میارن مسلمان، و الا و اگر ممکن نشد تورکا، و گذار می شود لیل خبر، برای اینکه روایت داریم، روایتش هم ببینید شما، وسائل از ابواب جهاد با عدو، ابواب جهاد عدو، و وسائل هم در باب 22 23 حدیث دوم از ابواب جهاد عدو، روایت رو اونجا ببینید. فاین امکن حمله، فاین اگر ممکن شد حملش، خب حملش میکنن، و الا و اگر ممکن نشد، و اگر ممکن نشد تورکه، یعنی واگذار میشد لیل خبر، چون روایت داریم، روایت در وسائل ببینید خودتون. ولو بدر مسلمون، حالا اگر آمد و یه مسلمانی آمد شروع کرد، سرعت کرد، بدار سرعت کردم، سرعت کرد برای کشتن همین اسیری که عاجزه. ولو بدر مسلمون فقط لهو، اگر سرعت کرد شخص مسلمان پس کشت اون اسیر کافر رو، فلا قصاصه، در این صورت قصاصی برای این شخص مسلمان نیست. چون روایت داریم لا یقتل المسلم بالکافر، مسلمان در مقابل کافر کشته نمیشه. اگر یه مسلمان بدون اذن امام آمد این اسیر رو کشت، این مسلمان رو نمیشه. ولو بدر مسلم، اگر سرعت کرد برای کشتن این کافر مسلمانی، فقط لو کشت این مسلمان کافر اسیر رو، فلا قصاص، قصاص نیست، ولا دیت، دیه هم نیست، ولا کفاره، ده کفاره هم نیست، و این اسمه، اگرچه گناه کرده. و کذا لو قتله من غیر عزن، و همچنین کفاره و دیه و گناه، یعنی کفاره و دیه نیست اگر بکشد بدون عاجز شدن، هنوز عاجز نشده یه مسلمان او را بکشد، اینجا هم کفاره نداره و اگرچه گناه کرده. سینه یک. شرط سوم و چهارمه در ترک قتال چیست بنویسید؟ شرط سوم و چهارم در ترک قتال چیست؟ در ترک قتال با کفار عربی چیست بنویسید؟ سوال دوم، مدت مهادنه را، مدت مهادنه و مصالحه را از جهت زیاده و کم بنویسید، از جهت زیاده و کم بنویسید. سوال سوم، غنیمت رو معنا و مقصود از غنیمت در باب جهاد چیست بنویسید؟ و مقصود از غنیمت در باب جهاد چیست بنویسید؟